اونهای شما رو پوشش بده. و حسن معین در ارتباطات هم کلام شما بود. من فاطمه عباسی هم با شما خداحافظی میکنم. خدا حافظ همه شما.
ساعت 8 صبح رو از پخش رادیو جوان خدمت شما دوستان عزیز اعلام میکنم. دعوت میکنم بعد از شنیدن پیام های بازرگانی شنونده به امید دیدار از رادیو جوان باشین.
آقا
یه آلیس بدین.
نیموشو بدم، هونوشو بدم، سادهشو بدم، استوایی بدم، قهوهشو بدم، کدومو بدم؟
همشو بدین
بچه ها، همشو بدین.
آلیس برای خانواده.
گل 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 ها، طعم غذا نهار و شام بوده با گل ها، چشمی ما نهار و شام بوده با گل ها، عطرش هست رو همه سفره های ایرونی ها.
با عشق آشپزی کنید، سرمایه غذایی گل ها.
خوبه بدونین دوغ 8 گیاه آلیس حاوی کلسیومه. بهتون پیشنهاد میکنم دوغ 8 گیاه آلیس رو امتحان کنین، خیلی متفاوته. دوغ‌های 8 گیاه آلیس، آلیس برای خانواده.
حرف‌های با تو، تمام حرف‌های با تو به یقین شنیده می‌شوند. شنیده که می‌شوند آدمی دلش پر می‌کشد برای دیدن و برای گفتن آخرین حرف‌های ناتمام. به امید دیدار. به امید دیدار فرصتی است برای از تو گفتن و از تو شنیدن. محملی در فضای مجازی برای به اشتراک گذاشتن موضوعات مهدوی.
به امید دیدار.
به امید دیدار مستندی است که می‌پردازد به موضوعات عمیق مهدوی. کاری از گروه جوان و اندیشه شبکه رادیویی جوان.
هیچ وقت یادم نمیره. پاییز سال 96 بود. خبر زلزله سنگین کرمانشاه همه رو شوکه کرد. یه زلزله 7 ریشتری که باعث شد صدها نفر از هموطنای ما فوت کنن و ده ها هزار نفر بی خانمان بشن. هرچند زلزله کرمانشاه صحنه ها و خاطره های دلخراشی از خودش به جا گذاشت، اما این وسط ها خبرای خوشحال کننده و حتی غرورآمیزی هم به گوش می رسید. یکی از این خبرا در مورد یک قهرمان نوجوان بود. دختر 13 ساله‌ای به نام هانیه که موقع زلزله برای نجات خواهر کوچیکش به خونه برمیگرده. خواهر 3 سالشو نجات میده، اما خودش گرفتار آوار میشه و قطع نخا میشه. صدا و سیما رفته بود تا از این قهرمان 13 ساله گزارش بگیره.
روزها از زلزله بیرحم کرمانشاه می‌گذرد و حالا از زیر آوار قهرمانی کوچک سر بیرون آورده که کوه بیستون هم می‌تواند به او تکیه کند. قهرمان کوچک را در پس راهروهای سخت بیمارستان کرمانشاه جستجو می‌کنیم.
هانیه؟
سلام. این هانیه فداکار است، قهرمان 13 ساله زلزله کرمانشاه. او در هنگام زلزله برای نجات جان خواهر کوچکش به داخل خانه رفته و بعد از نجات هدای 3 ساله بر اثر ریزش آوار قطع نخا شده است.
وقتی زلزله اومد هممون تو خونه بودیم. بعد اون شب مامان بزرگ رو خونه ما بود. دیگه وقتی زلزله اومد همه فرار کردیم دم در. دیگه رفتیم دم در، منم داشتم فرار میکردم. بعد یادم افتاد خواهرم تو رو قالی بالایی خوابیده. بعد من دویدم عقب رفتم اونو بیارم. بعد وقتی اومدم فرار کنم دوباره بیام بیرون، یه تیراهن از رو سقف افتاد زد رو پشتم. بعدش دیگه برقا خاموش شد. بعدش بابام خودش با ماشین خودش اول ما رو برد اسلام آباد، بعد دیگه از اونجا هر کدومون رو اعزام کردن یه جای دیگه. دیگه مامانم افتاد تهران، داداشم افتاد همدان، خدا افتادم که باشه.
عشق هانیه به خواهرش هدا در زیر آوار زلزله حالا میتواند داستان کتاب ها شود.
یعنی حاضر نیستم اونجا من باشه. خوشحالم آنشون.
قرار بود هانیه را برای ادامه زندگی به خانه سالمندان منتقل کنند، چون خانه ای ندارند، خانواده از هم دورند و پدر این روزها بنایی را رها کرده و در بیمارستان ها به دنبال خانواده اش است.
آرزو اینه که مثل قبلا هممون دور هم جمع شد.
اما پدر هانیه غیرتش اجازه نمی دهد دختر 13 ساله اش زود پیر شود.
فقط سلامتی بچه هم بخواه، فقط سلامتی بچه ها به خودت، یه هیچی نمخواه، همه چی درست میشه، فقط بچه سلامتی بچه های من.
واقعا جا داره ماجرای هانیه 13 ساله قصه کتابای درسی بشه. یادمه همون روز که این گزارش رو دیدم انقدر خوشم اومد که کلیپش رو فرستادم توی گروه تا بچه ها ببینن و نظر بدن. چند دقیقه بعدش محمد این پیام صوتی رو فرستاد.
واقعا خیلی شجاعت و مردونگی میخواد که آدم جون خودش رو به خطر بندازه تا بقیه رو نجات بده. آدم وقتی این خبر رو میشنه و میبینه خیلی حس خوبی بهش دست میده. من خودم وقتی بچه بودم قصه دهقان و فداکار رو خیلی دوست داشتم. همون ریزعلی خواجوی معروف که وقتی دید جون مسافرهای قطار در خطره کتشو در آورد و آتیش زد تا مسئول قطار رو متوجه ریزش رو کوک کنه. این که آدم بتونه جون یه نفر یا چند نفر نجات بده چیزی کمی نیست. من همیشه به بچه های آتش نشانی و هلال احمر احترام خاصی میذارم. به نظرم این آدم های خیلی بزرگی هن. به نظرم خیلی پیش خدا عزیزن. انتخاب شدن برای نجات جون آدم ها. اما حرفم اینه، نجات دادن فقط نجات دادن جون یه نفر نیست. گاهی یه نفر به ظاهر زنده است و نفس میکشه، اما اونقدر مشکلات داره و ناامیده که فرقی با مرده ها نداره. اگه کسی بتونه این آدم رو از افسردگی و ناامیدی در بیاره و به زندگی برگردونه، اونم جون یه نفر نجات داده. چند روز پیش کلیپ دیدم از یه کارآفرین نمونه به نام دکتر نبی. این مرد واقعا عجیبه. شنیدم میخوان داستان زندگیشو تبدیل کنم به یه سریال. دکتر نبی که الان صاحب چند تا کارخونه است، خودش توی خانواده فقیر بزرگ شده و از دست فروشی شروع کرده. تا اینجاست اصلا جالب نیست بهتون بگم. عجیب اینجاست که شرط استخدام تو کارخونه این آقا داشتن سوء سابقه است. آره درست گفتم، داشتن سوء سابقه. تا حالا صدها نفر از کسایی که به هر دلیل سوء پیشینه داشتن و هیچ جا اونا رو قبول نمی کردن بهش مراجعه کردن و با کمکش مشغول کار شدن. به نظرم دکتر نبی با این کارش زندگی خیلی ها رو بهشون برگردونده، اصلا احیاشون کرده. ایشون قصه های خیلی عجیبی از این کار آفرینش داره. کلیپ صحبتاشو میفرستم تو گروه همه بشنوید.
ای که با نامت جهان آغاز شد، دفتر ما همز نامت باز شد. دفتری که از نام تو صورت گرفت، کار آن از عرش بالاتر گرفت. من علیرضا نبی هستم، زاده حاشیه شهر مشهد، قلعه ساختمون. روزم فروش بودم و باکسی. همون زمان هم با خودم عهد کردم که اگه یک زمانی به جایی رسیدم، از اون جایی که زندگی کردم و از اون جایی که بودم و رشد کردم فراموش نکنم. گذشت سالیان دراز و من یادم بود قولی که به خودم دادم و سال 1372 برگشتم به قلعه ساختمان و اولین کارگاه زنان سرپرست خانواده رو اونجا احداث کردم. پوشاک و پارچه می گرفتم می دادم به خونه ها، تیشرت می دوختیم، میدادیم به این دور حرم، این بساطی ها میفروختن و یه وقتایی هم خب کار فروش نمیشد، میرفتیم خودمون بساط میکردیم. یادم وقتی بساط میکردم دانشجو هم میومدم گفتن استاد شما بساط میکنید؟ میگفتم نه دارم فیلم میگیرم. رد شید که تو فیلم ما نیفتید، چون تمام اون خونه ها امیدشون به همون بساطیه بود که چهارشنبه پنجشنبه جمعه فروش بره و شنبه ما بتونیم پارچه بخریم. اولین کارخونه بدون حمایت هیچ ارگان، سازمان، نهاد و بانکی در سال 1383 در شهرک صنعتی توس مشهد احداث شد. 15 تا زن سرپرست خانواده رو که شوهراشون عبد بودن، اعدام بودن، 30 سال بودن، اینا رو آوردم و تو مجموعه مشغول به کار کردم. خیلی جالبه، یه اقدس داشتیم بهش میگفتن اقدس قمیکش، تو ساختم بریده بود. همه آدم ها خطرناکن وقتی چیزی برای اقدس دادن نداشته باشن. اقدس قمیکش میومد با 5-6 تا بچهش راه رو میبست، انقدر محکومیت و شلاق بهش داده بودن که دیگه خودشونم مونده بودن که چه کار کنن که اقدس قمکش دست از این کاراش برداره. اقدس و بچهاش بالای 1 کیلو 1.5 کیلو توضیح میکردن. خیلی جالبه، ما شوهرش رو اعدام کردیم در حالی که خودش 1.5 کیلو توضیح میکردون برای 300 گرم. الان به اقدس قمکش میگن حاج خانم. حاج خانم 183 تا کارگاه رو در منطقه قلعه ساختمون برای ما داره میچرخونه. دیروز یه گوسفند قربانی یه خیری نزد کرده بود فرستاده بودیم، عکساشو دیشب برای من فرستاد. حاج خانم داشت گوشت توضیح میکرد، گوشت نظری به مناسبت عید قربان. و آدم هایی که شاید هیچ وقت دستشون به گوشت 120 هزار تومانی نرسه تو صف واستاده بودن که اقدس قمکش دیروز نظر کننده گوشت امروز باشه. این قانون توجه به مسئولیت اجتماعی است، این قانون خداست.
واقعا آدم به وجود همچین انسان‌هایی تو جامعه افتخار می‌کنه. این که بتونی از یه نفر که همه به چشم خلافکار نگاش می‌کنن یه آدم جدید بسازی خیلی کار بزرگیه. به قول محمد مثل اینه که دوباره به زندگی برگردوندیش و احیاش کردی. این واقعا چیز کمی نیست. همینجور که داشتم به این حرفا فکر میکردم یه دفعه یاد یه آیه از قرآن افتادم. و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا. هر کس یه نفر رو زنده کنه انگار همه مردم رو نجات داده. چقدر عجیب، نجات جون یه نفر اونقدر مهمه که خدا اینجوری توی قرآن ازش صحبت میکنه. حالا چه جسمشو از تلف شدن نجات بدی یا اینکه روحیه‌شو به زندگی برگردونی، فرقی نمیکنه. گفتم دیگه وقتشه یه پیام بدم به استاد فرهمند و از ایشون بخوام در مورد این آیه قرآن یکم بیشتر برام توضیح بدن.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا و من احیاها فکأنما احیا الناس جمیعا، که در واقع تأکید رو جزء اخیر آیه است و جزء اخیر آیه در واقع توضیح میدهد جزء اول آیه رو. احیا به معنای زنده کردنه و هم معنای ظاهری رو در بر میگیره، به معنای اینکه مثلا فرض بفهمید یک کسی که سکته کرده دچار انفارکتوس شده، عملیاتی رو که پزشک یا تیم متخصص روی او انجام میدهند، این عملیات اسمش عملیات احیاء، که طرف در واقع کسی که از نظر متخصص داره فوت میکنه و از این دنیا میره یا میمیره، یا حتی مثلا فرض بفهمید که در واقع دیگه ضربان نداره، رو به نوعی دوباره به زندگی بر میگردونن. پس هم به حیات مادی اطلاق میشه، هم به حیات معنوی. من احیا، احیا یعنی کسی که احیا کند، زنده کند. این که یخرج الحی من المیت و یخرج المیت من الحی، وقتهای سوال شده از معصوم علیه السلام، اینجا حیات رو بیشتر به حیات معنوی زدن، که از میت به معنای کسی که فاقد در واقع حیات معنویه، یک حی به معنای کسی که یا حقیقتی که واجد حیات معنوی خداوند خارج میکنه، و این از معجزات الهی است. پس کلمه احیا هم در مورد حیات ظاهری به کار میره، زنده کردن ظاهری، هم زنده کردن معنوی. زنده کردن ظاهری مشخص، یعنی همون کسی که فرض بفهمید در معرض مرگ قرار گرفته، در کما رفته یا هر چیز دیگری، و دوباره حیات رو به او برمیگرده. به همین معنا اگر با همین چارچوب احیاء معنوی رو ترجمه کنیم خیلی روشن میشه، یعنی کسی که حیات معنوی او از بین رفته، این حیات رو دوباره به او برگردانید. حالا شما در این جامعه، در این دوران پرآشوب، در این دورانی که مصداقی است برای لابد من فتنتن، در این دوران افرادی رو که حیات معنوی درجه پایین تری دارن یا استغفر الله ربی و توب الیه حیات معنویشون از دست دادن، بتوانی همون جوری که مسئولین بخش اورژانس بیمارستان قلب احیاء میکنن بتونی احیاء کنی، این جاش کجاست؟ این آیه میفهمد فکأنما احیا الناس جمیعا. روایت داریم که عرض به محضر شما که امیرالمومنین علیه السلام داشتن تشیم بردن به یمن، خاتم النبیین اومدن از مدینه بیرون، ایشون رو بدرقه کردن. جمله‌ای که در مقام بدرقه به وجود مقدس امیرالمومنین فرمودن خیلی جمله عجیبیه. میفهمن یا علی لایهدی الله علی یدیک رجلا، کافی شریف این رو نقل کرده روایت رو، لایهدی الله علی یدیک رجلا، ای علی، ای برادرم، ای دامادم، ای جانشین من، ای جان من، اگر خدا به دستان تو یه نفر رو هدایت کنه، خیر لکم مما طلعت علیه الشمس و غروبت، برای تو از همه آنچه که خورشید برش میتابه و بر اون غروب میکنه بهتر، یعنی از همه دنیا. روایت دیگه، یعنی این رو به نقل دیگری داریم که لایهدی الله بک رجلا واحدا، باز با واحد تاکید کرده یه نفر، نیاز تریبون 500 هزار نفری هم داشته باشی، یه نفر، خیر لک من دنیا و ما فیها، برای تو از تمام دنیا و هر چه که در این دنیا هست از جنس خوبی، این برای تو بهتره، چون هدایت مساوی است با احیا. او رو از عالم اموات آوردی به عالم احیا. کسی که با خدا قهره، کسی که خاتم النبیین رو نمیشناسه، کسی که امیرالمومنین سید الشهدا رو نمیشناسه، کسی که صدیقه طاهره رو نمیشناسه، تا برسیم کسی که حجت ابن الحسن رو نمیشناسه، زنده است؟ بله، مرده آن است که نامش به نکویی نبرند، نام این رو به نیکویی ولایت نمیبرند، پس مرده است. امیرالمومنین و اولادش احیاء میکنن. شما اگر بتوانی در این دور یک نفر، رجلن واحدا، یک نفر، رجلن واحدا، بتوانی آشتی بدی با امام زمان، یقینا مصداق فکأنما احیا الناس جمیعا.
جز در خانه تو در نزنم جای دگر، نروم از سر کوی تو به مهبای دگر. ما همه بند تویی، صاحب ما سرور ما چون تویی در همه جا حامی ما یا بر ما ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد یا مولا مولا بیا آتش عشق تو در سینه نهفتن تا که روی نادیده و اوصاف تو گفتن تا که اگر محضره مهر بیایی چه شود نظری جانب عشق نمانی چه شود نظری جانب عشق نمانی چه شود ترسم آخر که شب هجر تو پایان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد روز وصلت به منه بی سر و سامان نرسد بیا
صحبت های استاد فرهمند خیلی منو به فکر برد. خیلی از ماها حواسمون نیست کسی که داره از امام زمان فاصله میگیره یه جورایی زندگیش به خطر افتاده، اونم باید احیاش کرد و به زندگی برش گردوند. یاد یه روایتی از امام هادی علیه السلام افتادم که توی فضای مجازی خونده بودم.
دلی اهل ایمان نمیماند، همه مرتد می شدند در زمانه طولانی غیبت اگر آنها نبودند. علمایی که زنده نگه می دارند یاد قیام کننده ما را و رهنمون می شوند دلهای مردم را به سویش و مدافع دین هستند با حجتهای الهی و رهایی بخش بندگان ضعیف از دامهای ابلیس و پیروانش و از دامهای دشمنان ما. آنها هستند که رهبری می کنند دلهای شیعیان ضعیف را، آنچنان که راهبری کند ناخدا سکان و فرمان کشتی را. آنان والاترین بندگانند در نزد خدا. امام هادی علیه السلام چنین فرمودند:
روایت امام هادی علیه السلام رو به شکل یه پیام برای استاد فرهمند فرستادم و از ایشون خواستم که در مورد این روایت هم برام توضیح بدن. ایشونم چند لحظه بعد این پیام صوتی رو فرستادن.
شما فکر کردی علما منحصره در کسی که مؤمن باشه؟ بعد دین الله، دین خدا چی چیه؟ دین خدا یه کتابه؟ دین خدا یه اتاقه؟ یا دین خدا دین الله الاکبر یک نفر آدمه، یک موجود زنده است که الان در پس پرده غیبت؟ وظیفه من و شماست یک نفر رو بیاری آشتی بدی با امام زمان، مگه نگفتیم قهر کردیم؟ یک نفر، هر کی یه نفر، نه حتما هر کسی که لباس روحانی تنشه بعد این کارو بکنه. مگه این رو نفرمودن وظیفه عده خاصیه که علما منه کسی که دانش این کار رو داره؟ فرمودن راوی حدیثی که قلوب شیعان ما رو سفت کنه افضل از هزار عابده. شما یه کار کن، یه شیعه در دام شبه گرفتار شده از شبه نجات پیدا کن، یه قدم به امام زمانش، به پدر رؤوف امت، به پدر رحیم امت، به پدر مهربان امت نزدیک شی. و میفهمد امام عسکری علیه السلام اشد دومن یتم یتیمن، کسی که از امامش بریده یتیمی شدیدتر از کسی که باباش مرده. چون امام کجا، بابا کجا؟ بابا پدر فیزیولوژیکته، او پدر معنویته، او واسطه فیضته، او واسطه خلقتته، او واسطه تملیک روح ولایت به تو. هر کسی یک قدم بردارد که یک نفر یک سانتیمتر نزدیک شه به امام زمان، اولئک هم الافضلون عند الله، اولئک هم الافضلون. زکریا پسر آدم که تو قبرستان شیخان قم دفنه، امام کاظم علیه السلام از دنیا رفت، یک عده ای از شیعیان عرض به محضر شما از سمت قم و اینها آمدن خدمت امام رضا علیه السلام که آقا چه کنیم، ما تا وقتی پدرتون بود، پدرتون ارتباط بود، زکریا ابن آدم ارتباطات ما رو انجام میداد، الان ما چیکار کنیم؟ حضرت فرمودن برید پیش زکریا ابن آدم، بازم کماکان من او رو مؤتمن و مأمون بر دین و دنیاتون قرار دادم. چرا؟ زکریا ابن آدم خودش شأن و جایگاهی نداشت. زکریا ابن آدم اومده بود مردم رو به امام زمانشون وصل کنه. تعبیر امام هادی اینه، آشتی دادنه. ایتیمی در میاد طرف. اگر این امکان پذیره، بله، با آشتی کردن من با امام زمان این امکان پذیر میشه.
به ذهنم رسید این حرفا رو تایپ کنم و خلاصش رو بفرستم توی گروه برای بچه ها. خیلی از بچه ها هم پسندیدن و تشکر کردن. یکی از بچه ها هم این حکایت جالب از حضرت موسی علیه السلام رو فرستاد توی گروه.
فرمود مرا پیش بنده هایم و بنده هایم را پیش من محبوب کن. پرسید از چه راهی؟ شنید نعمتها و بخششم را بیادشان بنداز، بنده های فراریم را برگردان، بنده های گمراه و دور افتادم را به راه بیاور، کاری که از 100,000 سال روزداری و شب زندداری بهتر است. پرسید بنده فراری کیست؟ به موسی فرمود همان گناهکار متمرد. عرض کرد بنده دور افتاده کیست؟ از خدای خودش شنید کسی که امام زمانش را نمی شناسد، وقتی هم که او را بشناسد می بیند که امامش از او غایب است. همینطور کسی که شریعت و آیین دینش را نمی شناسد. سید الساجدین، زینت اهل عبادت، بعد از نقل این روایت به علمای شیعه فرمود مژده باد شما را به بزرگترین ثواب، بشارت باد شما را به بیشترین پاداش.
قهرمان واقعی کسیه که بتونه دست یه نفر رو بذاره تو دست امام زمان، بتونه یه نفر رو با امام زمان آشنا کنه و اینجوری احیاش کنه. خدا کنه توی این دوران تیره و تار غیبت توفیقش رو داشته باشیم بتونیم مردم رو با امام زمان آشنا کنیم. خدایا خدایا، یعنی میشه اون روزی که امام زمان میاد بتونم سرم و جلوش بالا بگیرم و بگم من یه نفر رو با شما آشتی دادم؟ به امید دیدن همون روز، به امید دیدار.
به امید دیدار.